رسیدیم تا به اتفاق شما از نکته های اخلاقی کارشناس و میهمان بزرگوار برنامه‌مون استفاده بکنیم. لطفاً شما هم تا پایان این برنامه همراه ما باشید. برنامه‌مون رو متبرک می‌کنیم به ذکر شریف صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خیلی خوش اومدید به برنامه مشق راه رادیو معارف. ما منتظریم که صدای گرم و پیامک‌های پر از مهرتون رو دریافت کنیم با موضوع و محوریت اخلاق توحیدی. 329-1551 و 329-1552 با پیش شماره 025 شماره های تلفن ماست و 3553 هم شماره سامانه پیامکیمون. خدمتتون عرض کردم که بناست از کارشناس محترم برنامه‌مون استفاده بکنیم. امروز هم افتخار همراهی و همکلامی با میهمان بزرگوار برنامه، حجت الاسلام و المسلمین سید احمد فقیهی، عضو محترم هیئت علمی مؤسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه و استاد اخلاق نصیب بنده شده. استاد سلام به شما، روزتون بخیر، خیلی خوش اومد.
سلام علیکم. بنده هم خدمت شما جناب آقای حسینی و همه شنوندگان محترم عرض ادب و سلام و احترام دارم.
سلامت باشین. ان شاء الله. خیلی متشکرم از شما بابت قبول زحمت. با افتخار ماست که میتونیم در این برنامه هم خدمت شما باشیم، از نکته های شما استفاده بکنیم و به لطف خدا این نکته ها رو مشق راه زندگیمون قرار بدیم. فاصله کوتاهی میگیریم و انشاءالله بحثمون رو در مورد موضوعی که آغاز کردیم، یعنی تقوا، با حضور مهمان بزرگوار برنامه ادامه خواهیم داد.
الله الله یا حنان، الله الله یا منان، الله الله یا دیان، الله الله یا برهان، الله الله یا سلطان، الله الله یا رضوان، الله الله یا غفران، الله الله یا الله الله يا حنان، الله الله يا منان، الله الله يا ديان، الله الله يا برهان، الله الله يا سلطان، الله الله يا رضوان، الله الله يا غفران، الله الله يا سبحان.
بله دوستان عزیز، همچنان با شما این با برنامه مشق راه رادیو معارف و خدا رو شکر میکنیم که توفیق داریم در این روزها در خدمت شما باشیم و در محضر استاد فقیهی و این نکته هایی که هم به درد دنیامون میخوره هم به درد آخرتمون بشنویم، انشاءالله که بتونیم اونها رو هم در زندگیمون عملی کنیم. استاد فقیهی، چند جلسه ای هست که داریم در مورد تقوا صحبت میکنیم و بحثمون رسید به تقوای قلب و نکته هایی که در مورد اون در برنامه گذشته مطرح کردید. آماده ایم که مطالب شما رو در این جلسه هم بشنویم و انشاءالله استفاده کنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین، لا سیما علی بقیت الله فی ارضه. در ماه مبارک رمضان این مطلب بیان شد که بالاترین ارزش ها از نظر قرآن و از نظر انسانی، اصلا کسی به قرآن و دین هم کاری نداشته باشد، بالاترین ارزش ها تقواست. و تقوا رو عرض کردیم، حالا به صورت خلاصه اگه بخوایم بیان بکنیم، یه نوع کنترلی است که انسان بر اعضا و جوارح ظاهری خودش و بر باطن خودش و قلب خودش داشته باشه.
بله.
رسیدیم به تقوای قلب که قرآن می‌فرماد ان ذالک من تقوى القلوب. عرض شد که تقوای قلب اینه که تعلقات و وابستگی‌های خودش رو یا حذف کند و یا کنترل کند. یه جاهایی که تعلقات کاملا باطله بعد حذف بشه.
مثل
مثل این که انسان تعلق به گناه پیدا میکنه. اگه به یک گناهی انسان دلبستگی پیدا کرد، مثل این که معتاد به یک گناهی شد، دلبستگی پیدا کرد، این باید کاملا برداشته بشه از قلب.
بله.
اما مواردی داریم که تعلق به اونها بد نیست. انسان به مال دنیا خب تعلق دارد و الله حفظ نمی کرد مالش. انسان به همسر و فرزندانش، پدر و مادرش تعلقی دارد. توصیه هم شده که انسان همسرشو فرقی نمی کند، چه مرد چه زن، همسر خودشو دوست داشته باشد. منتها این تعلقات باید کنترل بشد. این آیه شریفه قرآن خونده شد که خداوند فرمود قل به مردم بگید، این گفتنیه، ان کان آباؤکم و ابناؤکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن ترزانها، اگر اینها تعلق بهش باشد اشکالی ندارد، اما اگر این تعلق و دلبستگی به حدی بشد که در تضاد با اوامر الهی قرار بگیرد، فرمود اگر اینها احب علیکم من الله و رسوله و جهاد فی سبیله، سه تا چیز این طرف بیان میکنه، خدا، پیغمبر، جهاد، اگر اون تعلقات برتری پیدا کند بر این محبت به خدا، خداوند فرمود این موضع خطر، فتربص، منتظر باشید که دوچار میشید. حالا از این موارد تعلق به مال رو عرض کردیم که راه درمانش هم اینه که انسان خمس بده، زکات بده، صدقات داشته باشه،
تمرین بکنه که تعلقش رو
کم بکنه.
بله.
یعنی بدوند که اگه یک جایی لازم شد که انسان از مالش چشم‌پوشی بکند بتوند. حالا چه در اهداف الهی و دینی، چه در اهداف انسانی، یه مستمندیه، فقیریه، خب آدم این اهداف انسانی دارد، کمک بکن. دومین تعلقی که عرض شد تعلق به همسره. باز میگم همسر که میگیم تو اصطلاحات رایج ما گاهی به زن برمیگرده، نه، زن یا شوهر باید به هم تعلق داشته باشن، زندگی گرم باشد.
بله.
اما اگه یه وقت این تعلق به جایی برسد که حالا جهادی پیش اومده، دستور خداست که باید بریم جهاد، ما به خاطر دلبستگی که به همسر دارم نمیتونم دل بکنم به جنگ برم، به جهاد برم، خب این باید کنترل بشه.
بله.
تعلق باشد، منتها تقواش همون کنترل این تعلق. یکی تعلق به فرزنده، خب این خیلی طبیعیه، اصلا غریزه انسانیه که فرزندش دوست میدارد، بایدم دوست بدارد، بایدم بهش محبت بکند. اما اگه یه وقتی این تعلق و دلبستگی تزاحم و تعارضی پیدا کرد با حکم خدا، فرزندم میخواد بره جهاد، یا خدای نخواسته فرزندم یه تقاضای مالی دارد، بخوام مال حرام به دست بیارم که فرزندم رو خوشنود بکنم، خب این تعلقات باید کنترل بشه.
بله.
یعنی در چارچوبه اهداف الهی، دین خدا و اهداف انسانی، این تعلقات باید کنترل بشه. یکی از تعلقات که خب حالا گرفتارش هستیم، خداوند فرمود مساکن و ترزانه، یه خونه ای آدم ساخته، زحمت کشیده، با این مشکلات خونه شیک، قشنگ، زیبا، اما حالا در یه مواردی ممکنه این منزل من با حکم الهی تعارض پیدا بکنه. خب آدم خونش رو دوست می‌دارد، باید هم دوست بدارد، اما در حدی که حکم خدا رو زیر پا نگذارد.
بله.
و اهداف انسانی رو زیر پا نگذارد. قدیم رسم بود، الان که دیگه برج سازی و آپارتمان سازی رایج شده، شاید این حرفا دیگه قدیمی شده، گفتن که نور همسایه رو میگیره، آفتاب همسایه رو میگیره، یا تو ساختمان سازی ضرری به همسایه بغلی میزنه. خب اینا باید کنترل بشه. من خونم رو دوست میدارم، خب اونم خونش رو دوست میداره.
بله، حقش هم هست.
این خودش یه نوع کنترله. در مجموع موارد بسیار زیاده، اما کلیش اینه که انسان تعلقات قلبیش در حدی باشد که در تعارض با اهداف الهی، دینی، اهداف انسانی قرار نگیرد. خب حالا اگه آدم کنترل نکنه، این دلبستگی ها شدید بشد، این میشد بی تقوای. تقوای این موارد اینه که انسان اینا رو بتوند کنترل بکند و در مسیر رضای خداوندی از اونها بهره ببرد انشاءالله.
بسیار خوب، متشکرم از شما استاد. نکته اینه که ما به هر چیزی که نیاز داریم یه تعلقی پیدا میکنیم و و باید بدونیم که نیاز اصلی ما به خدای متعاله و همه این نیازها در سایه نیاز به خدای متعاله که ارزش پیدا میکنن. اگر که مانع شدن، اگر سنگ راه عبودیت شدن، باید کنار زده بشن. خیلی متشکرم از شما استاد، خیلی استفاده کردیم و انشالله در برنامه‌های بعد همین بحث رو از زبان شما پی خواهیم گرفت. لطفاً شما شنوندگان محترم هم کنارمون باشید. در بخش بعدی جناب استاد فقیهی پاسخگوی سوالات شما هستند. همچنان با برنامه مشق راه رادیو معارف در خدمت شما شنوندگان محترمیم. 329-1551 و 329-1552 با پیش شماره 025 شماره های تلفن و 3553 شماره سامانه پیامکی برنامه است که در اختیارتون برای اینکه سوالاتتون رو در حوزه اخلاق از حجت الاسلام و المسلمین سید احمد فقیهی کارشناس و میهمان برنامه‌مون بپرسید. استاد فقیهی، شنونده محترمی نوشته که چندین ماه در مسئله فکر نمودم، مشورت هم کردم و در نهایت به یک انتخاب رسیدم، ولی در شروع اون با مسائلی از جمله مسائل خانوادگی و مخالفت‌های پدر و مادرم مواجه شدم. تکلیف من برای انجام این کار و رفتن در ادامه مسیر چیه و چی کار بکنم؟ بفرمایید.
گاهی برای انسان تردید حاصل میشد. خب این تردید باید برطرف بشه. یه بحثی رو مرحوم علامه طباطبایی در تفسیر المیزان دارند در مورد استخاره. شما فرمان که میشد بگیم کمترین فائده استخاره اینه که انسان اگه دچار تردید شد عاجز میشه، نمیدونم این کار رو انجام بدم یا کار دیگری رو. اگه تو تردید بمونم خودم عاجز میشه. کمترین فائده استخاره یعنی از خدا مشورت گرفتن اینه که انسان رو از این تردید در میاره. البته نکته مهمی که اینجا هست اینه که تردید یه وقت تزاحمات تردد انسان بین حکم خدا و یه حکم غیر الهی.
بله.
اینه باید توجه داشته باشیم. درست. که اینجاها جای استخاره نیست. اگه یک طرف حکم خداست، از واجبات الهیه، حتی از مستحبات الهیه، خب باید اونا رو انجام داد. این تردید مال اونجاییه که دو طرف قضیه رجحان عقلی و شرعی نداشته باشد. خب راهش رو برای ما قرار دادن استخاره. و استخارم اینا توجه داشته باشن مردم. یه وقتی من خدمت مرحوم آیت الله مصباح رحمت الله علیه عرض کردم که این سند استخاره چیه که مردم استخاره میگیرن، از کسی دیگه ای نشنیده بودم، حالا اگه دیگران از بزرگان هم داشتن من نشنیده بودم. ایشون فرمودن سند استخاره این آیه ادعونی استجب لکمه. خدا می فرما دعا کنید و دعاتون رو اجابت میکنم. خب حالا اینجا من مرددم، دعا میکنم. اصلا خود استخاره دعاست. میگم استخیر الله، یعنی خدای من از تو طلب خیر میخوام. که خیر کدوم طرف این قضیه است؟ ایشون فرمودن که و این دعا از دعاهایی هم که است که یقینا مستجاب میشه. یعنی وقتی آدم از خدا طلب خیر میکند خداوند خیر رو بهش نشون میده. حالا اینکه آدم چطوری استخاره بکند، آیت الله مصباح می‌فرمودن اون دیگه اعتبار خود شخص. بعضیا با تسبیح استخاره میکنن، میگن یکی خوبه دوتا بده. بعضیا با تسبیح میگیرن، میگن نمیدونم یکی خوبه دوتا بده، سه تا خیلی بده، چهار تا
قرار دادیه.
بعضیا با کاغذ استخاره میگیرن، بعضی هم با قرآن. منتها با قرآن خب مراتبی دارد که بالاخره انسان در تردیدی که یک طرفش حکم الهی نباشد اونجا استخاره میکنه، از خدا طلب خیر میکند، خدا هم راه نماییش میکند انشالله.
ایشون توی سوالشون اشاره کردن که فکر رو مشورت انجام دادن و در نهایت به یک انتخاب هم رسیدن، ولی وقتی شروع کردن به حرکت توی این مسیر مسائل خانوادگی برشون پیش اومده، پدر و مادر دارن باشون مخالفت میکنن یا لااقل دارن باهاشون بحث میکنن، وظیفه‌شون در مواجهه با پدر و مادر و خانواده‌شون چیه؟
اینجا خب این مسئله هم زیاد پیش میاد، مخصوصا جوان‌ها گاهی با مخالفت پدر و مادر مواجه میشن. مخالفت پدر و مادر اگر حکم الهی نباشد، حکم پدر واجبه، باید اطاعت کرد. اما اگر یه طرف حکم الهیه، من میخوام روزه بگیرم، روزم واجبه، مریضم نیستم. حالا گاهی پدر و مادر دلسوزی میکنن که نه نگیر مثلا. خداوند فرمود که پدر و مادر را اطاعت کنید مگر اینکه دستوره به شرک بدن، دستوره به گناه بدن. خب باید ببینم اگه اون انتخابی که کردم انتخابی که از نظر دینی واجبه، خب باید انجام بدم.
بله.
اما اگه واجب نیست، خداوند در اطاعت از پدر و مادر خیر قرار داده. میگه سریه در این عالم. یه کاری نیست که واجب باشد، حکم الهی باشد. اطاعت از پدر و مادر رو خداوند درش خیر قرار داد. و اگرم باز اصرار دارد که انجام بدهد، باید با یه ترفندی پدر و مادر رو راضی کنه یا دعا کنه که خداوند قلبشون رو با او همراه قرار
در حسرت احترامشون رو باید نگه داشت.
بله.
نباید
بله.
اونها رو با مخالفتشون و با اصرار بر اون کاری که میخوان انجام بدن ناراحت بکنن.
نه اصلا من یه نکته ای رو به طور کلی توصیه کنم و اون این که مشاوری بهتر از پدر و مادر پیدا نمیشه. یعنی کسی که فقط برای فرزندش دلسوزی میکند، فقط خیر او رو میخواد. خب حالا ممکنه گاهی هم پدر و مادر اشتباه تشخیص بدن، اما خدا این جوری قرار داده که اطاعت از اونها درش خیر.
بله.
اون داستان مشهور رو همه میدونن که مقام معظم رهبری دامظله العالی، خدا انشالله به ایشون طول عمر با عزت و عافیت عنایت کند. پدرشون فرموده بودن که ایشون از قوم بیان مشهد. همه اساتید ایشون در قوم می‌فرمودن نه حیفه، ایشون خوب درس بخوندن. یکی از بزرگان به ایشون فرموده بودن که همون خدایی که قوم هست همون خدا مشهدم هست. و ایشون رفتن مشهد و برکات عجیبی خداوند در این هجرت ایشون به مشهد قرار داد. انشاءالله که خدا هممون رو موفق کند، اول بر اطاعت خودش بعدم اطاعت از پدر و مادر. انشالله.
متاسفانه استاد ما بعضیمون خیلی عجولیم، میگیم که من به این نتیجه رسیدم که باید این کار رو انجام بدم، باید این شغل رو انتخاب کنم، این همسر بهترین همسر برای من میتونه باشه و مسائلی از این دست، و میگم که پدر و مادرم مال نسل قبلن، اطلاعاتشون قدیمیه و از دنیای فعلی هم چیزی نمیدونن، پس مشاوره خوبی به من نمیتونن بدن، هرچند که دلسوز منن. اینجاست که میام و سر ناسازگاری با پدر و مادرم میذارم. این جور جاهاست که باید ما بپذیریم که باید اعتماد بکنیم، چون که باید یه روش دیگه داشته باشیم استاد.
البته تو این موارد ببینید، هم پدر و مادر باید جوان خودشون رو درک بکنن. من خودم 40 سال پیش ممکن بود یه لباسی رو بپسندم بپوشم، اما الان جوان امروزی نمیپسنده. باید اینو پدر و مادر حالات جوانی رو درک بکنه.
بله.
این نکته مهمیه. از اون طرف هم جوان هم باید با پدر گفتگو بکنه، با مادر حرف بزنه. اگه تشخیص میداد که عقیده خودش عقیده درستی، با ملایمت، با نرمی، با مهربانی اونا رو راهنمایی کنه، حرف خودش رو به خوبی بیان بکنه، بالاخره هم دیگر رو راضی میکنن انشاءالله.
و هیچ چیزم ارزش شکسته شدن دل پدر و مادر رو نداره.
بله.
حتی بهترین شرایط مالی هم که بخواد پیش بیاد، باز هم ارزش اشک پدر و مادر رو نداره. خیلی متشکرم از شما جناب استاد فقیهی و همینطور از شما شنوندگان محترمی که تا این لحظه کنارمون بودید. فاصله کوتاهی میگیریم، برمیگردیم، انشاءالله در بخش بعدی یک سال دیگه هم مطرح میکنم.
یه سوال می‌خواستم از کارشناس برنامه.
رادیو معارف تقدیم می‌کند.
مشق راه، برنامه‌ای عرفانی اخلاقی از گروه فقه و اندیشه رادیو معارف.
خیلی متشکرم از همه شما شنونده‌های عزیز که همچنان کنار مایید و برنامه مشق راه رادیو معارف رو می‌شنوید. استاد فقیهی، شنونده محترمی برامون نوشتن که من در برهه‌ای که زندگی می‌کنم حداقل در رابطه با حق و ناس آدم رؤوف خوبی هستم، ولی همیشه در مشکلات و گرفتاریم و به این باور رسیدم که خداوند توجهی به من ندارد، همیشه بدبیاری سراغم میاد، چی کار کنم؟
این نکته رو باید توجه داشته باشن که اگه من در حق و ناس رعایت میکنم و احتیاط میکنم، خب کار بسیار خوبیه، وظیفه‌مو انجام دادم، کار انسانی، کار الهی خوبی انجام دادم. اما این معناشم این نیست که بقیه تقدیرات من هم با رعایت حق و ناس دیگه تغییر میکنن. این شاید خداوند رشد من رو، صلاح من رو، تا توانمندی من رو در این دیده که من با یه مشکلاتی دست و پنجه نرم بکنم. اینه که در مشکلات ما نباید همیشه به فکر این باشیم که مشکل تبدیل بشه به راحتی. نه، یه وزن بردار وقتی میخواد وزنه یه سنگینی رو بردارد باید صبر کنه، تمرین کنه و حماتش رو به دوش بله و بقیه یه کارهای دیگه. یه کسی میخواد عالم بشه، تحصیل علم رحمت دارد، مشقت دارد. اینه که اون کار من کار خوبی حق و ناس رو مراعات میکنم، اما این معناش نیست که حالا دیگه باید زندگی من روان باشه. نه، شاید خداوند در این مشکلات میخواد منو پرورش بده و توانمندی های من بروز بکنه، تازه به یه قدرت های بالاتری برسن. انشالله که خداوند موفقشون بکند، هم در این که حق و ناس رو بیشترم رعایت بکنه و همین که در مشکلات توانمند و مقاوم و محکم باشن
انشالله. و این نکته ای که در پایان پیامکشون هم نوشتن باید به بوته فراموشی بسپرن که به این باور رسیدن که خدا توجهی بهشون نداره. به نظرم زندگی اولیا و انبیاء الهی برای ما همش درسه دیگه.
بله، این یه فکر باطلیه که قرآن هم اتفاقا بیان میکنه. میگه ما مردمی طوریم که اذا مبتلاه ربه فاکرمه و نعمه، اگه خدا امتحانش کنه نعمت بده، میگه چه خدای خوبی، فربی اکرمن. اما ادام ابتلاه، اما اگه تقدیر خدا این باشد که رزق و روزش یه قدی تنگ بگیرد، فیقول ربی اهانن، یعنی ما فقط خدا رو در شرایطی گویا قبول میکنیم که فقط برای ما رفاه و راحتی و با اینکه سیره انبیا ائمه همه در سختی ها و مشکلات، خب از بگیم پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم که در شعب ابی طالب 3 سال محاصره اقتصادی بودن و سخت‌ترین شرایط رو تحمل کردن، بگیم خدا به ایشون توجهی نداشته. حضرت خدیجه امیرالمؤمنین، نه حالا بالاتر بگی وجود مقدسه امام حسین علیه السلام روز عاشورا، این همه سختی شدائد بگی مورد عنایت خدا نبودن. این فکر رو باید از سرمون بیرون کنیم.
بله،
که خدا اون چرا که تقدیر میکند اون بهترینه.
خیلی متشکرم از شما استاد، خیلی استفاده کردیم از نکته‌ای که فرمودید. انشالله در برنامه بعد هم از حضور شما بهره‌مند خواهیم شد. نکته‌ای ندارید استاد؟
انشالله که خداوند توفیق عمل به احکام خودش رو به هممون عنایت کند.
انشالله متشکرم از شما. به اتفاق استاد فقیهی عزیز از حضور شما شنوندگان محترم مرخص میشیم و در پایان ازتون درخواست میکنم که با شماره تلفن 162 و یا سامانه پیامکی 3162 تماس بگیرید، پیامک بفرستید و نظراتتون رو درباره برنامه مشق راه رادیو معارف و همکاران خوبم در روابط عمومی سازمان صدا و سیما در میون بذارید. تا فردا و سلام دیگه، شما عزیزان رو به خدای متعال میسپارم. التماس دعا یا علی مدد.
بنده یک دل منم، بنده قبای تو را، چاکر یک تا منم، زلف دوتای تو را، چاکر یک تا منم، زلف دوتای تو را، خاک مرا تا به باد بر ندهد روزگار، خاک مرا تا به باد بر ندهد روزگار، من ننشانم ز جا باد هوای تو را، من ننشانم ز جا باد هوای تو را.
صدای ماندگار، جلوه ای از جامعه دینی.
رادیو معارف، دریچه ای به جهان روشنایی و معرفت.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
تا پرتو اهل بیت روشنگر ما، اسلام همیشه سایه است بر سر ما.
پیام ولایت
در خط محمد و علی، روح خدا نور دل او، خامنه ای رهبر ما، نور دل او، خامنه ای رهبر ما.
امروز دنیای اسلام برای غزه عزادار به معنای واقعی کلمه. خب فجایعی که در غزه به دست رژیم غاصب خبیث صهیونیستی این سگ هار انجام میگیره، این را همه میدونه. دو مطلب رو این حوادث نشون داد، یکی قوت ایمان اسلامی را، این مقاومتی که نیروهای مقاومت در داخل غزه انجام دادن و دشمن رو مأیوس کردن از اینکه بتوان اونها رو از بین ببره، این ناشی از نیروی اسلام بود. این صبری که مردم مظلوم غزه بر این بمباران ها و بر این فشار ها از خودشون نشون دادن، ناشی از ایمان اسلامی بود. پس ایمان اسلامی اینجا بارز شد، جوری شد که طبق خبرهایی که دادن و قاعدتاً شنیدید در کشورهای غربی، در خود آمریکا، در خود اروپا، بسیاری از جوانها رفتن دنبال قرآن ببینن چیه تو این قرآن که موجب میشود مردم معتقد به او این جور در مقابل این مشکلات دهشتناک و عظیم بتونن مقاومت کنن. اسلام خودشو نشان داد. این یکی. دومین چیز این است که تمدن غرب خودشو نشان داد. تمدن غرب، تمدنی که با ریاکاری، با نفاق، با دروغگویی دائم دم از بشر و حقوق بشر و حقوق انسان و از این حرفا میزنه، با اعدام یک مجرم مخالفن. یه نفری جرمی کرده، فرض کنید چند نفر رو کشته، میخوان قصاصش کنن، اعدامش کنن، سر صداشون بلند میشه که آقا اعدام، اعدام. با اعدام یک مجرم مخالفن، 30,000 نفر در طول 3-4 ماه اعدام میشن به دست رژیم صهیونیستی، اینا چشمشون میبندن که نو اتفاق نیفتاده. بعضی هاشون همشون هم نه، در زبان میگن که چرا مثلا اسرائیل چنین میکنه، کشتار میکنه، زبانی چیزی میگن، اما در عمل پشتیبانی میکنن، اسلحه میدن، کالاهای مورد نیازشو میدن. آمریکا با وقاحت تمام برای بار چندم قطعنامه قطع بمباران مردم رو به تو میکنه. این تمدن غرب خودشو نشون داد. تمدن غرب اینه. فرهنگ غرب، تمدن غرب، این ظاهرهای اوتو کشیده سیاستمداران غربی باطنش اینه. ظاهر یه ظاهر با لبخند، باطن یک سگ هار، یک گرگ خونخوار. این تمدن غربه، این لیبرال دموکراسی غربه. نه لیبرالن نه دموکراتن، دروغ میگن، با نفاق دارن کار خودشون رو پیش میبرن.
در سینه صفای ازلی داری تو، از نور خدا دلی جلی داری تو، ای سبزترین حماسه زیبایی، صد آینه تصویر علی داری تو.
ساعت 14. اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.